در هفته 40 زندانیان اعتصابی در زندانهای زیر در اعتصاب هستند. زندان اوین بند زنان بند 4 و 8، زندان قزلحصار واحد 3 و 4، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان عراق، زندان اسدآباد اصفهان، زندان نظام شیراز، زندان شیبان اهواز، زندان بم، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، بند زنان و مردان، زندان قائم‌شهر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلما، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران و زندان کهنوج کرمان. سه‌شنبه 8 آبان ماه 1403 کارزار سه‌شنبه های نب اعدام. بودجه ورشکسته پزشکیان و هراس از اعتراضات. دیروز سه‌شنبه 8 آبان ماه لایحه بودجه سال 1404 در مجلس ارتجاع مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان و رسانه‌های حکومتی این بودجه را با عناوینی از قبیل انباشتگی از ناترازی‌ها، بودجه استقرازی، بودجه غیر شفاف، بودجه با کسری 40%، چالشی‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران و امثال آن توصیف کردند. پزشکیان که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود، گوشه‌هایی از این بودجه وحشتناک را برملا نمود و تصویری از هراس رژیم از اوضاع انفجاری جامعه و خطر قیام را ترسیم کرد. او از جمله گفت: رفتیم از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از ارزی را که وسط سال بعد از اینکه اعتراضات اجتماعی شکل می گرفت تازه می رفتیم از ارز تقاضا می کردیم. قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد رفتیم اجازه گرفتیم آورده ایم در بودجه. پزشکیان همچنین به ورشکستگی که از بارزترین ویژگی های این بودجه است و از آن به عنوان ناترازی یاد می شود اشاره کرد و گفت: ناترازی در برق داریم، در آب داریم، در گاز داریم. همه این ناترازی ها نیاز به دخالت های علمی دارد و باید هر اقدامی را انجام بدهیم. منظور پزشکیان از دخالت ها و این که هر اقدامی را انجام دهیم افزایش قیمت هاست. کما اینکه همزمان با ارائه لایحه بودجه وزیر نیروی دولت پزشکیان خبر داد که برق گران خواهد شد و دولت موظف است دیگر نقشی در تامین ریالی برق نداشته باشد. اظهارات برخی اعضای مجلس که در جلسه روز سه‌شنبه در این باره صحبت کردند نیز بنگر هراس از اعتراضات مردمی است. یکی از آنها به نام قادری هشدار داد که این میتواند مشکلاتی را ایجاد کند و خدای نکرده جامعه را با تنش‌های مواجه بکند و این شرایط بی‌ثبات کشور را نسبت به گذشته بی‌ثبات‌تر کند. آخوند پژمانفر هم با بیان اینکه این بودجه بودجه استقرازی است گفت: اولین سال است که یک دولت در ابتدای سال سراغ صندوق توسعه می‌رود، این خطرناک است. عضو دیگر مجلس ارتجاع به نام سمسامی گفت: اگر می‌خواهید نارضایتی مردم بیشتر بشود به لایحه 404 رأی دهید. می‌خواهند آشوب ایجاد کنند و مردم را بکشانند توی خیابون. این بودجه خودش زمینه‌های ناآرامی را در جامعه ایجاد می‌کند. روزنامه‌های حکومتی انبوهی مقاله و مطلب درباره این بودجه سرهمبندی شده و مملو از تناقض که نتیجه آن تباهی بیش از پیش اقتصاد کشور و سیاه روزی فزاینده مردم به ویژه اقشار محروم است درد کردند. از آن میان مقاله روزنامه حکومتی جهان صنعت هفته آبان ماه در خور توجه است. این روزنامه بودجه 404 را چالشی ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران توصیف می کند و در توضیح بیشتر می نویسد: انباشتی از ناترازی ها اکنون همگی به مرحله بحران رسیده است. ادامه این روند بدون اصلاحات غیر ممکن است. اما از سوی دیگر دست زدن به هر اصلاحات اقتصادی کشور را با چالش‌های اجتماعی و سیاسی روبرو می‌کند. سپس نتیجه می‌گیرید نظام با یک پارادوکس دردناک روبروست که نه راه پیش دارد و نه راه پس. نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کرد و نه کشور ظرفیت سیاسی و اجتماعی اصلاحات را دارد. ادامه این روند قطعاً اقتصاد ایران را وارد شرایط بحرانی‌تر حتی در مقایسه با سالهای گذشته خواهد کرد. این روزنامه حکومتی طبعاً میتواند به ریشه این شرایط بحرانی که همانا حاکمیت ولایت فقیه است نزدیک شود، اما هر کس به سادگی می تواند درک کند که تا وقتی علت وجود است نمی توان اظهار داشت معلول از بین برود. علت بنبست اقتصادی اجتماعی کنونی حاکمیت دزد سالار آخوندی است. در نتیجه برون رفت از آن تنها از طریق واژگونی این حکومت امکان پذیر است. افشای برخی از ترفندهای بودجه نویسی پزشکیان در مجلس رژیم. جنگ گورک ها در مجلس ارتجاع بر سر طرح بودجه پزشکیان. آخوند پژمانفر این بودجه استقراضی است. اولین سال است که یک دولت در ابتدای سال سراغ صندوق می رود. این خطرناک است و لایه بودجه اساساً هیچ نوع شفافیتی نیست. سمسامی پیشبینی قیمت بنزین در سطح 40% را کنکاش کرده ایم. دیدیم تا 40% افزایش پیدا کرده و منابعش بیش از 20,000 میلیارد در بودجه لحاظ شده است. طراحان جنگ اقتصادی میخوان مردم را بکشانند توی خیابان. چه فرقی است بین اتاق جنگ آمریکا و این لایه دولت؟ هر جفتش به یک نتیجه ختم میشن و آن تورم، فشار بر مردم و زمینه‌های ناآرامی است. عملیاتی که نه کشنده بود و نه غافلگیر کننده. سرانجام در حدود ساعت 2 بامداد روز شنبه 26 اکتبر 2024 عملیات تلافی جویانه دولت اسرائیل در پاسخ با حملات موشکی 1 اکتبر رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفت. برخلاف ادعای یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود پاسخ تلافی جویانه کشورش به حمله موشکی جمهوری اسلامی در روز اول ماه اکتبر کشنده، دقیق و غافلگیر کننده خواهد بود، این عملیات نه کشنده و نه غافلگیر کننده بود، اما عملیات دقیق بود. در این عملیات دولت اسرائیل برخلاف میل و تهدیدات اولیه خود که در نظر داشت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأسیسات نفتی ایران را مورد حمله قرار دهد و زمینه را برای ورود آمریکا به یک جنگ مستقیم و تمام عیار با جمهوری اسلامی فراهم کند، مجبور شد به توصیه های دولت آمریکا عمل کند و به بمباران محدود اهداف نظامی اکتفا نماید. اسرائیل در همان حال که با مانور ده ها جنگنده بمب افکن برای مدت چند ساعت در آسمان ایران قدرت نظامی خود را به رخ سران جمهوری اسلامی کشید، اما حملات خود را به چند پادگان نظامی، سایت‌های تولید موشک و پهباد، سایت‌های موشک‌های زمین به هوا و پدافند هوایی با حداقل تلفات انسانی محدود کرد. آکسیوس روز شنبه 26 اکتبر به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسرائیلی‌ها به طور کلی به ایرانی‌ها اطلاع دادند که چه چیزی را قصد دارند هدف قرار دهند و چه چیزهایی را هدف قرار نمی‌دهند. و همچنین هشدار دادند که به این حملات پاسخ ندهند. البته دولت آمریکا نیز هشدارهای مشابه و لازم را به جمهوری اسلامی داده است. دو روز قبل از آن قطر و ترکیه نیز با قطع پروازهایشان به ایران به سران رژیم پیام دادند که حمله قریب الوقوع است. اگرچه فرماندهان سپاه پاسداران اعلام کردند که حملات دفع شده و خسارات محدود بوده است و فقط دو نفر از پرسنل ارتش کشته شدند، اما اطلاعیه شتاب زده مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به گرداب که طی آن هر گونه ارسال تصویر یا خبر را برای آنچه این سازمان رسانه‌های معاند می‌خواند جرم دانسته، نشان از آن دارد که عملیات کوبنده تر از آن بود که فرماندهان سپاه ادعا می‌کنند. در هر حال عملیات حساب شده اسرائیل علیه اهداف نظامی ایران در 26 اکتبر نشان می‌دهد که دولت نتانیاهو توانسته از نتایج تلاش‌هایش برای به میان کشیدن پای آمریکا به یک جنگ مستقیم با ایران اطمینان حاصل کند. دولت نتانیاهو اگرچه برای شکل دادن به معادلات و نظم جدید مورد نظر خود در خاورمیانه به جنگ تمام عیار با سر مار نیاز دارد، اما می داند که بدون به میان کشیدن پای آمریکا توانایی جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی را ندارد. دولت اسرائیل که بعد از بیش از یک سال جنایات جنگی و نسل کشی، کشتار بیش از 42,000 نفر و نابودی تمام زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی نتوانسته به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود در غزه برسد، اکنون مدت هاست که آزادی گروگان‌ها را از اولویت سیاست جنگی خود خارج کرده و استراتژی جنگی خود را ایجاد معادلات و نظم جدید منطقه‌ای تعیین کرده است. نظمی که در آن نیروهای نظامی حماس و حزب الله را نابود و یا فلج و زمینگیر کرده باشد و رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه را در موقعیت قرار دهد که نتوانند بیش از این استراتژی جنگ فرسایشی علیه اسرائیل را پیش ببرند. موشک باران کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه در اوایل بهار سال جاری و کشتن چندین تن از فرماندهان سپاه پاسداران، ترور هنیه در تهران و تهاجم به حزب الله و ضربات سنگینی که به آن وارد آورده، تلاش برای به میان کشیدن پای آمریکا به یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی در راستای شکل دادن به همین معادلات جدید است. دولت اسرائیل می‌خواهد با تلفیق از ایجاد منطقه حائل استقرار پایگاه‌های نظامی غزه را نیز اشغال و کنترل آنها را در دست بگیرد. دولت آمریکا در همان حال که ضربه زدن به حزب الله، حماس، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را در راستای سیاست‌های خود برای کنترل زیاده‌خواهی‌های جمهوری اسلامی می‌داند، ولی به دلایل مختلف خواهان یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست. دولت آمریکا که به افول قدرت اقتصادی خود واقف است و شکست در لشکرکشی نظامی به افغانستان و عراق را تجربه کرده است، کسب پیروزی بر روسیه در جنگ اوکراین را در اولویت دارد. نگران افزایش قیمت نفت و گاز و انرژی در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر کشورهای وارد کننده است. در رقابت با چین، اولویت‌های سیاست خارجی خود را تعیین می‌کند و نگران سیر تحولات ایران در دوره بعد از جمهوری اسلامی است. در شرایط کنونی نمی‌خواهد وارد یک جنگ مستقیم و تمام عیار با جمهوری اسلامی شود. رژیم جمهوری اسلامی که بنیه اقتصادی و بنیه نظامی وارد شدن به جنگی تمام عیار با اسرائیل با ابعادی ناشناخته را ندارد و در پشت جبهه این جنگ نیز با جنبش‌های اعتراضی رو به گسترش کارگری و توده‌ای و اکثریت مردم روبروست که برای سرنگونی رژیم لحظه شماری می‌کنند، وارد شدن به جنگ تمام عیار با اسرائیل را در راستای استراتژی بقای خود نمی‌داند. با این حال از آنجا که کادر رهبری سپاه پاسداران هنوز شکست و بنبست استراتژی جنگ بازدارنده را به رسمیت نشناختند و می‌خواهند از طریق نیروهای محور مقاومت به جنگ فرسایشی علیه اسرائیل ادامه دهند، عملاً به استراتژی جنگی دولت نتانیاهو خدمت می‌کنند و همچنان خطر گسترش جنگ وجود دارد. تردیدی نیست که کارگران و زحمتکشان و مردم ستم دیده ایران و اسرائیل و منطقه که هر کدام به گونه ای از قربانیان اصلی این جنگ افروزی ها هستند، هیچ منافعی در این جنگ ارتجاعی و سرمایه دار ندارند. جنگ احتمالی تمام عیار بین دولت فاشیست و نجات پرست اسرائیل و رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، ادامه نسل کشی دولت اسرائیل در غزه، جنگ و ویرانی در لبنان و در ادامه سیاست‌های رژیم اسلامی برای احیای نظام خلافت اسلامی شیعی محوری، آزادسازی قدس با نابودی اسرائیل، ادامه راهبرد جنگ بازدارنده و جهنمی است که حکومت اسلامی با تکیه بر سیاست‌هایش در عرصه داخلی و منطقه‌ای در ایران به پا کرده و از هر دو طرف جنگی ماهیتاً ارتجاعی و سرمایه‌دارانند. کارگران و مردم ایران و اسرائیل و منطقه هیچ گونه منافعی در این جنگ ارتجاعی ندارند. همانطور که لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق و ساقط کردن رژیم‌های طالبان و صدام و ساقط کردن قذافی در لیبی توسط جنگنده بمب‌افکن‌های ناتو غیر از ویرانی، آوارگی، فقر و رشد جریان‌های بنیادگرای اسلام سیاسی ارمغانی در پی نداشت، جنگ دولت اسرائیل با جمهوری اسلامی و حمله جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش اسرائیل نیز نتایج بهتری در پی نخواهد داشت. خطر این جنگ تا همین لحظه غیر از افزایش قیمت نفت، سقوط بیشتر ارزش ریال در برابر دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم و گسترش موج بگیر و ببندها و اعدامها و تشدید فضای امنیتی نتیجه دیگری در بر نداشته است. با آغاز جنگی تمام عیار و گسترش کشتار و ویرانی آوارگی، جنبش کارگری و همه جنبش‌های پیشرو اجتماعی و جنبش انقلابی ژینا در شرایط دشوارتری برای پیگیری مبارزه و روند تکامل خود در زمینه سازمانیابی و شکل دادن به یک رهبری سراسری قرار می‌گیرد. جنبش کمونیستی ایران در موقعیت دشوارتری برای شکل دادن به یک آلترناتیو انقلابی و سوسیالیستی قرار خواهد گرفت. از این رو سرنگونی جمهوری اسلامی با قدرت جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش اسرائیل که سران نیروهای اپوزیسیون راست آن را موعظه می‌کنند، هیچ ربطی به منافع طبقه کارگر و مردم آزادی‌خواه ایران ندارد. در چنین شرایطی تداوم سیاست‌های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی در سطح منطقه و تشدید فضای سرکوب در داخل را باید با گسترش اعتصابات کارگری در مراکز کلیدی تولید اعتراضات سراسری و برپای اعتصابات سیاسی توده‌ای و سراسری داد. جنبش کارگری لازم است علاوه بر پرچم مطالبات عاجل اقتصادی با برافراشتن پرچم مبارزه علیه جنگ افروزی های رژیم اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و لغو جاب اجباری رهبری مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. فقط با گسترش و تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است که میتوان سایه جنگ را از سر مردم ایران دور کرد و با سرنگونی این رژیم است که میتوان خطر وقوع جنگ را برطرف کرد. حزب کمونیست ایران. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود، ما را زمانه گر شکنت ساز می شویم. به پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس رادیو آلیانس نقطه آی آر ادسان جیمیل نقطه کام یا با شماره تلفن 079-400-2649 با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
درود به مردم شریف ایران.
من میشورستم.
بچه منم به طریق هستی هستم. سکوت شما یعنی حمایت از دور مزاهده. من میشهید
که تو خب کسی نبخشم.
اولا داده بود که مطلب احضار پشمون نکم و من اینجا بودم یه دقیقا
مادر من گشنمه، حدیث من گشنه رم.
یه روز پر می کشیم دوباره.
که آسم جاوارو خون نباره، یه روز که بوسه یه عاشقی زندون ندانه، مادری بی خبر دلرزون نداره، جوون
said what you've said. How many times did you truly have regrets? People tell